علوم دیگر علم خاص خودش رو میخواد، علم کلاسیک رو میخواد. و هم ما باید بدونیم که مسائل اخلاق بایستی در عمل و در جامعه ما جاری و ساری بکنیم. من همینجا توضیح بدم که در همین دو روز پیش صدا و سیما 5 دقیقه از فیلم تبلیغاتی بنده رو سانسور کرد. این بد اخلاقی است. خب مردم دیدیم که قوغا شد در پریشب در فضای مجازی و مردم شروع کردن گفتن که صدا و سیما یه زمانی میگفتن که ملی باد باشه، ملی شده، الان صدا و سیما عشقی شده. من واقعا سوالم از جناب آقای رئیسی اینه که شما قاضی هستین، جناب قاضی، واقعا به چه دلیل ما فیلترینگ رو همینطوری پی در پی در جامعه رو انداختیم؟ چرا ما اجازه بدیم که پیامک هایی به دختر خانما
خیلی مشکل قرعه کشی میکنیم برای انتخاب نامزد محترم بعدی؟ نامزد محترم شماره 7 جناب آقای همتی. قرعه کشی برای سوال جناب آقای همتی. سوال شماره 6 از نامزد محترم شماره 7 جناب آقای همتی. سوال شماره 6، نبود ارتباط معنادار میان نظام آموزشی و نیازهای واقعی اقتصادی و اجتماعی کشور موجب بالا رفتن نرخ بیکاری تحصیل کردگان شده است. برنامه شما برای مناسب سازی نظام آموزشی و انطباق آن با واقعیات و نیازهای بازار کار چیست؟ جناب آقای همتی، جناب علی، 4 دقیقه فرصت دارید که از الان شروع بشه. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند مهربان و عادل و سلام عرض میکنم خدمت مردم صبور ایران. من لازم میدونم اول انتقادی بکنم به شیوه مناظره. من در یک مسابقه عرض کردم شیوه مناظره تقریبا این مسابقه هفتگی شده. من فکر میکنم اگر میخواستیم مردم و ملت شریف ایران مواضع ما را به روشنی بدونن، بهتر بود سوالای خیلی مهمتری مطرح بشه، سوالاتی که مردم عزیز برایشون الان مهمه و ببینن فرق کاندیداها در نحوه پاسخگویی و نحوه عمل به این سوالا چگونه خواهد بود. واقعیتش اینه که این هم یه نوع انحصاریه. من مخالف انحصار در اقتصاد هستم، همینطور در سیاست و همینطور در فرهنگ و رسانه. انحصار عامل اصلی ناکارآمدی و عامل اصلی فساد هستش. ببینید الان انتخاب بین بد و بدتر یا خوب و خوبتر نیست. به نظر من انتخاب بین افرادی هستن که معتقد هستن که نباید بذاریم این دری که داره بسته میشه روی کنشگری شهروندان عزیز و نفس جامعه رو بخواد بگیره و انتخابی که میتونه این درها رو ببنده. من فکر میکنم مهمترین وظیفه ما و مهمترین وظیفه مردم اینه که راجب این موضوع تصمیم بگیرن. من قبلنم گفتم من صدای بی صداها و قدرت بی قدرتان هستم. چرا این جملات رو عرض کردم؟ به خاطر اینکه دولت من حامی آسیب پذیرترین افراد جامعه خواهد شد. من گروه هایی که آسیب پذیرن در جامعه، قبل از اینکه سوال حضرت عالی رو جواب بدم عرض میکنم، اعتقاد دارم موفق ترین و بهترین کاری که میشه کرد اینه که شهروندانی که آسیب پذیرتر هستن براشون زندگی بهتر و شرایط بهتر فراهم بکنیم. کولبرها، سوختبرها، بیشناسنامه ها، قربانی های فقر شدید، بی خانمان ها، افراد دارای معلولیت، بیکاران، کارگران غیر رسمی، مهاجران، کودکان کار، زنان سرپرست خانوار، بیماران خاص، معتادان، کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، اینها واقعا معضل بزرگ جامعه ماست. ما اونقدر درگیر مسائل کوچک در جامعه شدیم همه اینا رو فراموش کردیم. اینها اصل بحث ما و هدف اصلی دولت من خواهد بود. در مورد آموزش هم که سوال فرمودید، به نظر من بسیار مسئله مهمیه. در نگاه من بازار رقابتی و فاقد انسان نقش مهمی در توسعه کشور داره، ولی دولت در سه حوزه مسئولیت شدید داره و حتما باید جدی وارد بشه. یکی سلامت، یکی آموزش و یکی هم رسیدگی به اشخاص آسیب پذیر. در مورد آموزش ما اصلا از پایه باید اساسی کار بکنیم. ما مدارس دولتی رو واقعا کم اهمیت کردیم. به نظر من یکی از برنامه‌هایی که بنده دارم برای آموزش از پایه مدارس دولتی رو تقویت بکنیم. ما میتونیم الان پته‌هایی رو تعبیه بکنه دولت، دست اولیا بده، اولیا بر اساس انتخاب خودشون برن ثبت نام بکنن که مدرسه بدونه که هزینهش توسط اولیا پرداخت میشه و این کمک میکنه که اعتبار اون مدرسه بره بالا، رتبهش بره بالا و مردم حق انتخاب داشته باشن، نه اینکه برن وایسن به زور ازشون ثبت نام بکنن.
متشکرم.
در بخشی که حضرت عالی فرمودین هم من در سوال بعدی انشالله پاسخ بیشتر رو ارائه خواهم.
سپاسگزارم از جناب عالی. برای کشی میکنیم برای انتخاب نامزد محترم بعدی. نامزد محترم شماره 4 جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی. و سوالی که باید پاسخ بفرمایند سوال شماره 5. سوال شماره 5 از نامزد محترم شماره 4. تعارضات بین بخشی و ضعف هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های دولتی برگرفته از تناقضات، آشفتگی‌ها و تعارض منافع در شؤون مختلف زندگی مردم نارضایتی‌های بسیاری به وجود آورده است. سیاست جناب عالی برای مدیریت میان بخشی اجزای دولت چیست؟ جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی 4 دقیقه فرصت دارید برای پاسخ به این سوال.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حسبنا الله نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. عرض سلام و ادب و احترام داریم به محضر آقا و مولایمون حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام و کسب اجازه می طلبم از محضر حضرت ولیعصر ارواحنا فدا. خب یکی از مشکلاتی که ما در نظام اداری کشور داریم که دولت سلام به دنبال اصلاح نظام اداری هست، نحوه تقسیم وظائفه. یعنی ما از یک طرف وزارتخانه های بخشی داریم، از یک طرف وزارتخانه های موضوعی داریم، در کنار اینها شوراهای بالادستی داریم و در کنار اینها نهادهایی داریم که بعضن در بدنه دولت هستند، بعضن در خارج از بدنه دولت هستند و تقریبا وظایف شبیه به همون رو هم اداره میکنن. مثلا ما در حوزه فرهنگ در یک بررسی اولی که من کردم 38 سازمان فعال در حوزه فرهنگی داریم. همین وضع در آموزش هست، همین وضع در بهداشت و سلامت هست، هم در حوزه‌های مختلف. بعد برای فرار از پاسخگویی شوراهایی درست شده به جای اینکه وزرا که مسئولین امر هستند و مستقیما باید به مجلس و به مردم پاسخگو باشند، مصوباتی که مد نظر هست در قالب این شورا به تصویب میرسه که بعد مسئولیت اون مصوبات هم معلوم نباشه با چه کسی هست. این نیاز هست که ما مجدداً یک بازطراحی جدید بکنیم اصلاً برای دولت. ما یک مدل حکمرانی تهیه کردیم بر اساس نظریه مردم رشید که اعتماد سازم هست، بر اساس اعتماد به مردم تصدی ها رو کاملاً محیطی میکنیم، بر اساس اختیارات اصل 127 قانون اساسی در اختیار استانداران و فرمانداران قرار میگیره. یعنی مجموعه منابع بودجه‌ای به جایی که دستگاهی توزیع بشن منطقی توزیع میشن. یک مدل خاصی داره، حالا انشالله در این تلویزیون که فرصتی که ایجاد شده بیشتر من توضیح میدم. همچنین اختیارات هیئت وزیران، دولت 5 فرماندهی پیدا خواهد کرد در 5 حوزه اصلی که هر کدام از این فرماندهان دبیر شورای عالی مربوطه هم خواهند بود با حفظ سمت. یعنی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ضمن معاون رئیس جمهور در حوزه مسائل فرهنگی هم خواهد بود. چرا؟ چون شوراهای بالادستی برای خودشون مصوبه دارند اما این مصوبات اعمال نمی شود و میخواد خیلی از مصوبات بلا تکلیف باقی میمونند. یا در حوزه دستگاه امنیتی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، در حوزه دستگاه اقتصادی شورای اقتصاد و به همین ترتیب 3 حوزه کلی ایجاد خواهد شد. یک حوزه رئیس جمهور هست، وزیر کشور و معاون اول و استانداران، یک مثلث اداری اجرایی، یک مثلث بین رئیس جمهور، معاون برنامه بودجه، سازمان اداری استخدامی کشور و وزرا که نظام تحولی دولت رو دنبال میکنن، و یک حوزه، حوزه رئیس جمهور، رئیس دفتر رئیس جمهور و شوراهای عالی خواهد بود. من از این فرصت باقی مانده، چون در جلسه قبل هم فارغ از صحبتی که در مورد سواد و علم روحانیت شد، حالا چون مستاقش اینجا جناب آقای رئیسی هستن، چون امروز باز تکرار شد، نکنید ما نزد علمای اسلام دانشمندان بزرگی در حوزه‌های مختلف داریم، از جمله علوم انسانی، از جمله اقتصاد. من خود بنده در بسیاری از موضوعات تلمذ میکنم. این که ما ساحت علم رو محصور بکنیم، این خودش یک نوع انحصار طلبی است. علم باید جامع و بسیط باشه از همه.
بله، خیلی متشکرم. بله، متشکرم از جناب علی. خب بدیهیه که باید سوال شماره دو رو از نامزد محترم شماره دو بپرسیم، جناب آقای زاکانی، ولی باز برای رعایت. بله، نامزد محترم شماره دو جناب آقای زاکانی، سوال شماره دو، سوال شماره دو از جناب آقای زاکانی. در حالی که برخلاف سیاست‌های کلی جمعیت، نرخ رشد جمعیت کشور در سال‌های اخیر از سطح پیش‌بینی شده کمتر شده است، برنامه شما برای مقابله با عوامل تهدیدکننده جمعیت مانند کاهش نرخ ازدواج، تجرد قطعی و ناباروری و نیز گذار موفق از پنجره جمعیتی چیست؟ جناب آقای زاکانی 4 دقیقه فرصت دارید به این سوال پاسخ بدید. خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم. موضوع جمعیت در کشور به یک نقطه بسیار بحرانی رسیده که نیاز به یک تمهید خاصه. ما الان نرخ رشدمون به 8.8% رسیده که یک نرخ رشد بحرانی است و در حوزه باروری هم از 6.9% در سال 60 به 1.7% رسیدیم و ما باید حتما این رو، نرخ باروری رو، به 2.3% برسونیم که از این وضعیت اسفناک خارج بشیم. برای این ماجرا چند سطح برنامه است. اولا ما در حوزه فرهنگ و اجتماع 4 خط تلاش رو دنبال میکنیم که یکیش تعلیم و تربیت، دیگریش تحکیم خانواده و رشد جمعیت جزء برنامه های اصلی ماست، احیای تندرستی، نشاط و رفاه اجتماعی است و صیانت از محیط زیست. این 4 مرکزیت در خصوص حوزه فرهنگ و اجتماع هست. ما الان 3.5 میلیون زوج نابارور داریم. تقریبا در هر 5 زوج یکیشون نابارورن. لذا 80 مرکز باروری داریم. تنها کاری که صورت میگیره این استش که در یک نوبت طولانی و اون هم با یک هزینه‌های گزاف اینها قرار میگیرن که امکان برایشون وجود نداره. اولین اقدام این استش که اینها رو بنده بیمه میکنم و ماحصل او امکانی رو فراهم میکنم که خود این یک ظرفیتی باشد که بچه دار نشدن بر دل زوجهای جوان یا زوجها به عنوان یک آرزو باقی نمونه. نکته دوم، سال 84 یک پیمایشی انجام شد. 60% مردم عزیز ایران اعلام میکردن که قائل به 2 فرزندی هستند. سال 98 پیمایش مجددی شد. 70% مردم اعلام کردن که ما قائل به سال 84 در واقع 70% گفتن ما 2 فرزندی میخواییم. سال 98 60% گفتن که ما 3 فرزندی رو مطلوب میدونیم، اما از عواقب او میترسیم. دولتی که جناب آقای در من نمیتونم اسمم بیارم چون که به هر حال جناب آقای روحانی ایجاد کرد، چون نمایندهشون اینجا هست ولی به هر حال حاضر به مناظره با بنده نیست و در واقع اینم یک مدلی است که برای اینکه پاسخ ندن، فرار رو به جلو بکنن، ضعف خودشون رو پوشش بدن، حاضر نیستن که از نظر عددی و رقمی و کمی و کیفی با نامزدهای دیگه بحث کنن. این دولت موجود کاری کرده که پوشک بچه 36 میلیون تومان، یعنی ماهی 1 میلیون تومان ظرف 3 سال برای در واقع پدر مادرها در بیاد. از کجا اینا باید بیارن یه همچین شرایطی رو داشته باشن؟ همین دولت بلایی رو به سر مردم آورده که در واقع شرایط به سمتی بره که 28% از حقوقشون رو در خارج از تهران و در تهران 58% حقوقشون رو بدن برای یه خانه 75 متری. لذا اصلا امیدی باقی نگذاشته این دولت که همچین امکانی رو فراهم کنه. آنچه که بنده دنبال خواهم کرد علاوه بر اون جنبه‌هایی که ناظر به زوجهای نابارور هستند، توجه هم رو معطوف به حل مشکلات مسکن، اشتغال و ایجاد امید میکنم که سایرین با این اشتیاقی که الحمدلله 60% میخوان در واقع 3 فرزند داشته باشن، یک امکان فرزندآوری بهتر فراهم بشه. و نکته آخر هم شرایط ازدواج رو تسهیل میکنم که در شرایط ازدواج یک شرایط بهتری برای کشور حاصل شه.
بله، خیلی متشکرم. همطور که در آغاز برنامه مناظره عرض کردم، ما در برنامه امروز از هر نامزد محترم 3 سوال خواهیم پرسید که سری اول سوالات در نیمه اول اینجا به پایان میرسه و 2 سری بعدی سوالات انشالله در نیمه دوم مطرح خواهد شد. تذکر این نکته رو هم ضروری میدونم که بازبینی فیلم های تبلیغاتی نامزد های محترم انتخابات ریاست جمهوری توسط کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری انجام میشه که متشکل از دستگاه های مختلف هست و صدا و سیما یکی از اعضای اون کمیسیون هست. خب، نوبت میرسه به نقد نامزد های محترم نسبت به مطالب مطرح شده توسط نامزد های محترم دیگر. قرعه کشی میکنیم برای انتخاب اولین نامزد محترمی که باید نقدشون رو مطرح بکنن. نامزد محترم شماره 1 جناب آقای رضایی. جناب آقای رضایی، شما 4 دقیقه فرصت دارید نقدی رو که دارید نسبت به صحبت‌های نامزدهای محترم دیگه مطرح بفرمایید.
خب، من چون دیدم که در صحبت آقایون نامزدهای دیگه کمتر به برنامه توجه شده، برای جبران این نقیصه من بخشی از برنامه خودم رو اعلام میکنم. اولا مسئله عدالت و مسئله فقر زدایی و محرومیت زدایی نیاز به یک جرایی های بزرگ و یک اقدامات بزرگ دارد. طرحی که من برای این رفع محرومیت در زندگی مردم در پیش گرفتم اسمش رو طرح کفایت زندگی یا ایران بدون فقیر که از 5 محور تشکیل میشه رو طراحی کردم. اول، یارانه 450,000 تومان نیست. مسئله دوم، مسکن سهل و ارزان هست. موضوع سوم، حقوق پرداخت نقد خانه‌داری به بانوان خانه‌دار هست. چهارم، کسب و کارهای خانگی است. و پنجم، سهام صندوق صنعت نفت ملی ایران است. در زمان مصدق نفت ملی شد ولی دولتی شد. حالا ما می‌خوایم که به معنای واقعی نفت رو ملی بکنیم. اگر این 5 مورد اتفاق بیفته، یه بسته زندگی شکل میگیره که من اسمش رو گذاشتم کفایت زندگی. یعنی بعد از این اقدامات من امیدوار هستم که حتی یک فقیر هم در ایران پیدا نشه. اما چون بعضن صحبت میکنن که خب این منابعی که شما میگید از کجا فراهم میشه؟ ببینید مردم عزیز، در سال گذشته 137 میلیارد دلار از منابع دولتی رفته تو جامعه، ولیکن به دلیل رانت کثیف و مافیایی که در کشور وجود دارد اکثر این پول ها رفته دست کسانی که صاحب حق نبودند. 40% از این 137 میلیارد که نزدیک 50 خورده میلیارد دلار است، این قابل بازتوزیع است. یعنی دوباره ما میتونیم همین پول رو برگردونیم، حتی 10 میلیارد دلارش رو بدیم به دولت که دولت دیگه کسر بودجه نداشته باشه، به این تورم‌های سنگین پایان بده و بقیه‌شو صرف این 5 موردی که من عرض کردم بکنیم. یارانه 450 هزار تومانی در زمان پرداخت خودش 20 دلار بوده. خب الان چرا وقتی ما از یارانه صحبت می‌کنیم سر و صدا یه عده بلند میشه میگن منابع کجاست؟ چطور برای رانت فولاد و سلاطین مافیای مفتخور ما منابع داریم که مثل جاروبرقی منابع کشور رو
به سمت خودشون میکشند، اما برای فقیر فقرا ما منابع نداریم. من منت نمیذارم روی مردم که این کارو میخوام بکنم، این وظیفه منه. دولت ما انشالله با تمام قدرت، بدون مسامحه، بدون نگرانی و ترس از کسی، حق مردم رو به خودشون میدهیم و سعی میکنیم که این مشکل رو حل کنیم. موضوع دوم حقوق خانه‌داری است. مردم عزیز، شما میدونید در هر خانه دو نفر کار میکنه، یه شغل آشکاری که مرد میره بیرون، اما یه شغل داخل خانه است با چقدر مشقت، از تربیت فرزند گرفته تا مشکلات عدیده از مسائل همسایگی و همچشمی گرفته. چرا نباید برای خانه‌داری ما حق قائل بشیم و اینو دولت بیاد کمک بکنه و منابعی هم وجود داره و میتونیم آزاد بکنیم؟ بانوان ما آینده ساز کشور هستن. ما دولت ما برای بانوان آموزش و شش ماه تعیین میکنیم، فرزند داری و تربیت فرزند و سلامت و بهداشت و کار.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. نامزد محترم بعدی، نامزد محترم شماره دو، جناب آقای زاکانی، 4 دقیقه فرصت نقد دارید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا گفته شد که برخی صدای کوله برانن. به واقع باید دید که 25 میلیارد دلار قاچاقی که سالانه در کشور بین 21 تا 25 میلیارد دلار صورت میگیره و 95 درصدش از مبادی رسمی میاد و افراد و عناصرش هم معلومند. چرا آقایون وقتی در دولت بودن همت نکردن جلوی این قاچاق رسمی رو بگیرن و از جلوگیری از این قاچاق رسمی اشتغال ایجاد بکنن؟ همین کوله بران به جای اینکه تو سرماها توی این کوه‌ها برن و آسیب بخورن، یک زندگی عزتمند داشته باشن. اینجا آقایون بیان میکنن که ما به دنبال آزادی هستیم. اولا آزادی از عدالت قابل تفکیک نیست. بنده به عنوان یک پزشک و به عنوان یک رزمنده عرض میکنم، ما که رفتیم جانمون رو کف دستمون گرفتیم، نگفتیم که داخل کشور کی چه رنگه، چه قسمت و چه شرایطی رو داره. جان ما فدای ملت ما، جان ما فدای همه ملت ما و این رو ثابت کردیم. اما آقایون برای خودشون طبقه بندی دارن تو جامعه و اساساً شرایط رو جوری قرار نمیدن که عموم مردم منتفع بشن. امروز مشکل فقر و غناست، امروز مشکل بی‌عدالتی در مقابل تبعیض‌ها و فسادهاست، امروز مشکل آزادی خواهی است در مقابل استبداد، امروز مشکل استقلال طلبی است در مقابل بیگانه پرستی. آقایونی که در دولت کنونی بودند بگن که کدوم سمت این ماجرا می ایستند. خب این خیلی مهمه، خیلی مهمه. به نظرم معلومه کدوم سمت می ایستند، به نظرم معلومه. یک کمی میشه سر کشید به داخل اندرونی اینها، فهمید که چگونه با جان و مال و در واقع ارز و آبروی مردم بازی میکنن. لذا این جهت جهتی است که به اعتقاد بنده اینجا نیاز به مظلوم نمایی نداره، اینجا نیاز به کارنامه داره و برنامه. و همون شیوهی که سال 92 یک عده در حقیقت رأی گرفتن از مردم و بعد هم معلوم شد که هیچ تعهدی به آنچه که گفته بودن نداشتن، علی القاعده نباید آدم از یک سوراخ دوباره نیش بخوره و عزیزی که هستن سعی کنند که جوری صحبت کنند که با کارنامهشون تطبیق داشته باشه، با برنامه هاشون تطبیق داشته باشه. مشکلاتی که امروز در کشور هست بخش عمدهش به بانک مرکزی برمیگرده، بخش عمدهش بحث دلار، قیمت دلار، بحث نهاده ها، بحث بیتوجهی به نوع سیاست گذاری و نظارت بر بانک ها، بحث خلق نقدینگی، بحث افزایش پایه پولی. کی بود من نبودم که درست نیست. لذا این جهت جهتی است که به نظرم قابل نقده و بیشتر باید صحبت کنیم. یه جهت دوم هم جهتی است که جناب آقای رضایی بیان کردن. بنده معتقد هستم که حتما رو منابع باید تجدید نظر کنن. این عدد و رقمایی که میگن عدد و رقمای عجیبیه و لذا موضوع رو هم نباید سیاسی کرد. ما وظیفه داریم ناظر به منفعت ملیمون نظر بدیم. من یه محاسبه سر جمع کردم از این اعداد و رقم ها تو این چند وقت و با دارایی های دولت با امکانات کشور مقایسه کردم، کار رو خیلی سخت میکنه. مگر جناب آقای رضایی دقیق و ریز بگن که این مثلا 137 میلیارد چیست و چگونه او رو میخوان احصا کنن، که این هم محل در واقع روشنی ذهن ما بشه.
خیلی متشکرم. نامزد محترم بعدی، نامزد محترم شماره 3 جناب آقای مهرعلی زاده، 4 دقیقه جناب علی فرصت نقد دارید، خواهش میکنم بفرمایید.
من در مورد راه حلی که جناب آقای رئیسی دادن در مورد مسئله کاهش فاصله طبقاتی میخوام بگم که حالا مسئله فرمودم ولی اصلا کامل و کافی نیست و تخصصی نیست و هیچ ارتباطی واقعا به وضعیت موجود نداره. ببینید، ما مشکلاتمون خیلی ملموسه. ما در مورد کارگران همه ساله میایم افزایش قیمت، افزایش حداقل دستمزد رو بدیم، باشیم شروع کنیم به چونه زدن و معمولا 1% 2% زیر تورم، تازه تورمی که به شکل رسمی محاسبه شده، باشیم چونه بزنیم بهشون افزایش حقوق بدیم، طبیعتا همه ساله 1-2% عقب میفته. البته در عرض این 2-3 سال گذشته همیشه 1% مثبت بوده اند، ولی به هر حال اون آمارها آمارهایی نیست که واقعا بتونه کارگران رو راضی کنه. من اولین کاری که باید فکر کنم تو این جامعه بکنیم از نظر فاصله طبقاتی، بایستی این موضوع رو و موضوع سه‌جانبگی کارگر و کارفرما و دولت رو داشته باشیم که بتونن از حقوق خودشون دفاع بکنن. مطلب بعدی در این ارتباط مسئله معلم‌ها هست. الان معلم‌ها چندین وقت تو این رتبه بندی کارشون پاسکاری میشه، چند وقت بین مجلس و دولت پاسکاری میشد، اخیراً دست دولت در شرف تدوین آیین‌نامه هستن. به هر حال در مورد رتبه بندی و تعیین حق و حقوقشون بر اساس اون واقعا یک ظلم فاحشی به معلم‌ها شده. از اون طرف باز در شناسایی مدرکشون و تطبیق مدرکشون بایستی کاری بکنیم که همانند اساتید دانشگاه وقتی میره درس میخونه و سوادش افزوده میشه و امکان تخصصش و امکان آموزشش بالا میره، باید به همون میزان بتونه برخوردار بشه از مزایای شغلیش. از سوی دیگه در مورد کولبران و سوختبران و تهلنجیان باز صحبت شد، صحبت میشه. به نظر من یک قشر فراموش شده هم بایستی در مورد اونا هم یه فکری بشه. ما در حال حاضر در کشور 7 میلیون سرپرست خانوار هم از زن یا مرد داریم که درآمد ثابتی ندارن. این 7 میلیون نفر عملا به معیشت روز در معیشت روزانهشون به این نهادهایی که یا افرادی که خیرینی که معیشت فراهم میکنن نیازمند اونان. حداقل از این 7 میلیون نفر 3 میلیون نفر هیچ معیشتی ندارن. در مورد اونها بایستی حداقل صندوقی ایجاد بشه که صندوق درآمد پایدار و حداقل به اندازه نصف دستمزد، حداقل دستمزدی که برای کارگران تعیین میشه به اونا داده بشه تا چند وقتی اینا بتونن زندگی خوشن ادامه بدن. من فکر میکنم برای همه مردم که آسیب خوردن، واقعا اغلب قشر ضعیف، همینطور بیمه تکمیلی رایگان رو بایستی تشکیل بدیم. صندوق بیمه تکمیلی رایگان با تشکیل بدیم و بر اساس اون اینا بتونن بهره مند بشن مثلا بیمه رایگان. الان بیمه های عادی برای همه هست ولی در حد یه دوا و درمان خیلی جزئی، کوچکترین عمل جراحی، کوچکترین مشکل براشون پیش میاد با تمام زندگیشون بفروشن، آخرشون به هیچ جایی نمیرسن. و همینطور در مورد هنرمندان ما همین مشکل داریم. الان هنرمندان و مشخصا پرستاران در این دوران کرونا آسیب خوردن، هم از نظر روحی روانی، هم از نظر دریافت اضافه کاریاشون. و همینطور در خصوص معلمین که تو این فاصله واقعا دیدیم وقتی که بار تربیتی و تحصیلی بچه ها افتاد به دوش خانواده ها، دیدیم واقعا چه زحمتی رو معلم ها می کشیدن. بنابراین بایستی یک غنی‌سازی مجدد بکنیم در خصوص غنی‌سازی آموزش پرورش که بتونیم تربیت بکنیم نیرو رو برای آینده جامعه.
خیلی متشکرم از جناب علی، قرعه کشی میکنم برای انتخاب نامزد محترم بعدی. نامزد محترم شماره 7 جناب آقای همتی، جناب علی 4 دقیقه فرصت نقد دارید، خواهش میکنم بفرمایید.
متشکرم. من ادامه سوال قبلی رو که نرسیدم توضیح بدم عرض بکنم خدمت بینندگان عزیز، اینکه جوانان تحصیل کرده که بیکار هستن، بخشش به خاطر رشد منفی